نزار چند نقطه بیان کدم زمانت یا دوگاری یا ایلای جوانا دیگه ندی بخاری
تشکر میکنیم از یکی شما دوستان عزیز که برنامه خودتان تار و تنبور را برای شنیدن انتخاب کردید. میریم اتاق فرمان و از شما میشنویم.
عرض ادب به شبکه رادیو دری، لطفاً اینو پخش بکنید به اسم عبدالبصیر ریگی بیرجند.
بله، تشکر میکنیم از شما برادر گرامی بچشه. همین لحظه آهنگ درخواستی شما آماده پخش است که تقدیمتان میشه. بشنوید و لذت ببرید. دوستان عزیز، با پایان آخرین برنامه در سال 1401 رسیدیم. خدا کنه که برنامه هایی که امسال تقدیم شما علاقمندان کردیم به دلتان شیشته باشه و مورد پسندتان قرار گرفته باشه و همچنان در سال 1402 پرقدرت ما را همراهی کنین، پیامک بزنین و برنامه خودتان تار و تنبور را تنها نگذارین. الهی که حال دلتان خوب باشه، هرچی در سال نو میخواین از خدای بزرگ و مهربان انشالله که حاجت روا باشین و موقع تحویل سال مرزای خیرتان فراموش نکنین. بهارتان پیشا پیش مبارک و تا فردا خدا نگهدار. Thank you.
خب شنونده های عزیز و محترم، اوقاتتان خوش. در این لحظه از شما دعوت میکنیم که برنامه ایران گشت را بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راگم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خود دم بزن سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. یکی از اعجاب انگیزترین دره‌های سرزمین ایران تنگه رقز است. تنگه‌ای که عروس تنگه‌های ایران لقب گرفته است. دره زیبا با طبیعتی بکر و دلنواز در دل رشته کوه‌های زاگرس جنوبی، جایی که آب و سنگ در برخوردی هزاران ساله انواع جلوه‌های زیبای معماری طبیعت را ایجاد کردند. اگر دوست دارید که با این تنگه زیبا و اسرارآمیز بیشتر آشنا شوید، در برنامه امروز ایران گشت هم سفر ما باشید. تنگه یا دره رقز در جنوب شرقی استان فارس، در جنوب ایران و در 30 کیلومتری شمال غربی شهر داراب قرار دارد و یکی از مناطق بکر طبیعتگردی ایران است. رقز به معنای راه بکر و لغزنده است. گرچه این نام در بین کوهنوردان و طبیعت دوستان ایران رایج است، ولی مردم محلی به آن تنگ رودخیز میگویند که معنی آن آبی به زلالی اشک چشم است. این دره به طول تقریبی 4 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب از سرچشمه رقز تا دره جنوب 64 آبشار و 100 حوضچه طبیعی را در خود جای داده است که تنها 14 آبشار و آبگیر دره جنوبی به آسانی در دسترس مردم است و بقیه آبشارها به دلیل دشواری مسیر مختص کوهنوردان حرفه‌ای است. برخی از آبشارها توسط گروه‌های کوهنوردی و اهالی محل نامگذاری شدند. بلندترین آبشار این دره، آبشار آذرخش به ارتفاع 65 متر و آخرین آبشار، آبشار ودا با ارتفاع 46 متر است. با رسیدن به آخرین آبشار، دره جنوبی به بنبست می‌رسد. در کنار آخرین آبشار یادبودی از کاشفان اولیه این تنگه و همچنین چند کوهنورد سفر کرده نصب شده است. شگفتی آبشارهای تنگه رقز
در آن است که هر آبشار یا آبگیر با دیگری متفاوت است و هر کدام زیبایی خاص خودش را دارد. دیواره های بزرگ عظیم رغز در طول مسیر گاه سر به هم آوردند و یک غار را تداعی می کنند و گاه از هم فاصله می گیرند و محوطه زیبا می سازند. صدای دلنشین آبشار، فرود و صعودهای زیبا، شنا در میان حوضچه های زلال و دیدن ماهی های زیبای قزلالا همه و همه از جمله دقایق جذاب و بیادماندنی حضور در تنگه زیبای رغز است. آبی که در تنگه رغز جریان داره از چشمه در دل جنگل نشأت می‌گیرد و در طول مسیر حوضچه‌هایی با عمق بین 6 تا 20 متر تشکیل می‌دهد که طول برخی از آنها به 100 متر نیز می‌رسد. زلالی آب حوضچه‌ها به گونه است که فرد می‌تواند عمق آنها را به خوبی ببیند. از زیباترین و مشهورترین حوضچه‌های تنگ رغز حوضچه عشق است که عموم بازدید کنندگان و کوهنوردان مدتی را در کنار آن که حوضچه‌ای به شکل قلب هست توقف کرده و فیلم و عکس می گیرند. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری. شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید. دوستان عزیز، در برنامه امروز به تنگه رغز داراب در استان فارس آمدیم و دیدن میکنیم از زیبایی های عروس تنگه های ایران. با ما همراه باشید. عزیز، برای رسیدن به منطقه سرچشمه رغز دو مسیر پیمایش وجود دارد. یکی با حدود 4 ساعت کوه پیمایی و مسیر دیگری که حدود 2 ساعت با موتر و حدود 2 ساعت کوه پیمایی دارد. با توجه به آن که صعود در مسیر توأم با طی کردن آبگیرها و آبشارهای متعدد است، گاه نیاز به ورود به آبگیرها و زیر آبشار هاست که به زیبایی و جذابیت سفر می افزاید. در طول مسیر رویش گیاهانی چون ارژن، انار، مرزنجوش، پونه و پرسیاوشان زیبایی طبیعت تنگره دوچندان می کند. ده ها آبشار و آبگیرهای زیبا و طبیعت بکر تنها با استفاده از وسایل فنی امکان پیمایش دارد. البته همه آبشارهای تنگی رودخیز احتیاج به کارگاه زدن ندارند و با توجه به شفافیت آب، عمیق بودن حوضچه زیر آبشار معلوم است که در این صورت میتوان در آب پرید که هم لذت بخش است و هم وقت کمتری را میگیرد. سفر در طول این دره بدون داشتن چنین امکاناتی بسیار سخت و خطرناک خواهد بود. برای سفر بهتر و امن‌تر در این تنگه زیبا بهتر است که از راهنمایان مجرب محلی کمک بگیرید. بهترین زمان فرود از تنگه رقز اواسط بهار تا اوایل فصل خزان است. در این هنگام سرچشمه های پر آب این تنگه و نسیم برخاسته از آبشارهای متعدد آن در روزهای گرم این ماه‌های سال خنکی لذت بخشی را هدیه می کنند. البته اما قسم که اشاره کردیم سفر بر رقز خالی از خطر نیست و هر سال افرادی به دلیل عدم آشنایی با این تنگه دچار مشکل شدند. بنابراین برای در امان ماندن از خطرات تنگ رقز رعایت برخی نکات ایمنی ضروری است. اولا توصیه شده که سفر به تنگ رقز داراب را همراه با تورهای حرفه‌ای و مجرب و راهنمایان بومی و آشنا با محیط این تنگه آغاز کنید و از تنهایی سفر کردن به این مکان خودداری کنید. دوم این که اگر شنا بلد نیستید یا ترس از ارتفاع دارید و با اصول صخره‌نوردی هم آشنا نیستید، توصیه شده تنگه رقز را از برنامه سفرتان خارج کنید. برای سفر به این تنگه داشتن این مهارت ها الزامی است. سوم این که به وضع هوا و پیشبینی سازمان هواشناسی توجه داشته باشید و خطر باران را خیلی خیلی جدی بگیرید و بالاخره این که توجه داشته باشید که کبوترها در طول مسیر عبور در گوشه و کنار آشیانه دارند و در طول حرکت باید مراقب بود تا لانه کبوتری را خراب نکرده و یا به جوجه های آنها آسیب نرسانید. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. این آخرین برنامه بود که در سال 1401 هجری شمسی تقدیم حضور شما عزیزان شد. ساعتی بیشتر تا آغاز سال جدید شمسی باقی نمانده. برای همه شما عزیزان بهترین ها را آرزو میکنیم و پیشا پیش فرا رسیدن سال نو و عید نوروز را خدمت شما تبریک عرض میکنیم. تا برنامه دیگر که در سال جدید تقدیم حضورتان میشه، همه شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار. We'll be right back.
شنونده‌های عزیز و محترم، برنامه ایران گشت را می‌شنیدید. دوستان و شنونده‌های عزیز، آمدن فصل بهار همیشه نوید کشت و کار و روزهای خوب و خوش و آب و هوای خوب و سرسبزی و سرزندگی است. شاعران و آوازخوانان هم هیچ وقت بهار و فصل تولد گل و سبزه و طبیعت فراموش نمی کنند و همواره در آثارشان به آن اشاره می کنند. وطن دارای گل، فرارسیدن بهار و فصل تازگی را به شما عزیزان تبریک می گم. بهار ملک ما خو جوره نداره، حالی که بهار آمده انشاءالله که قرار هم می آید.
سبز گل مورا نداره، اگه باغ بهشتم را نبخشن وطن باشد دلم خورا نداره. بهار آمده قرار آمده، که پس از سفر نگار آمده. بهار آمده قرار آمده، که پس از سفر نگار آمده.
دوستان عزیز شنونده، آرزو میکنیم که ساعات و لحظات خوبی داشته باشید، مخصوصا که امروز آخرین روز سال 1401 هجری خورشیدی هست و لحظات خوب و خوشی را هم برای شما آرزو میکنیم، لحظاتی که پیش روست و سالی که پیش روست. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه در وادی نور باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی صدایت میزنم از تمام زاویه های تنم، از لحظه لحظه زمان و از قدم قدم زمین، میخوانمت تا بخوانیم، میخواهمت تا بخواهیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على.
سلام و ارادت محضر شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، یاران همدل با مهر و ارادت در کنار شما هستیم و خوشحال میشیم که پیام‌های شما را از طریق این دو شماره دریافت کنیم: 3800-226 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
واژه‌های نور، داستان آیات، امثال و حکم قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن را فرا گیرید، زیرا قرآن بهار دل هاست.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم به لطف پروردگار با کلمه دیگر از کلمات نورانی قرآن آشنا می شویم، کلمه عطا و معنی آمد یا رسید که 28 بار در قرآن کریم تکرار شده، مانند آیه اول سوره مبارکه نحل: اتا امر الله، دستور خدا آمد. دوستان عزیز، کلمه عطا با کلمه جاء که قبلا توضیح داده ایم هم معناست. دو بار در قرآن در آیات 9 طه و 15 نازعات این جمله آمده:
هل اتاک حدیث موسی،
آیا حکایت موسی به تو رسیده است؟ کلمه عطا مانند کلمه جاء با حرف با متعدی می شود، مانند آیات 88 و 89 سوره مبارکه شعرا:
یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
روز قیامت روزی است که مال و فرزندان سودی به انسان نمی رساند، مگر کسی که قلب سالم و پاک به نزد خدا بیاورد. مضارع کلمه عطا می شود یأتی، یعنی می آید یا می رسد. کلمه یأتی 67 بار در قرآن تکرار شده، مانند آیه 6 سوره مبارکه صف که بشارت حضرت عیسی به بنی اسرائیل را بیان می کند:
و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد،
من بشارت می دهم فرستاده ای پس از من می آید که نامش احمد است. دوستان عزیز، اگر قبل از کلمه یأتی کلمات ان یا حتی بیاید، حرف آخر آن فتحه می گیرد و بیاید یا برسد معنی می شود، مانند آیه 54 سوره مبارکه زمر:
من قبل ان یأتیکم العذاب،
قبل از این که عذاب به شما برسد. یا آیه 31 سوره مبارکه رعد:
حتی یأتی وعد الله،
تا وعده الهی فرا برسد.
سبحان الله
لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. از رادیو دری همراه میشیم با همکار من خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیات 70 تا 72 سوره شعرا آشنا شویم. داستان آیات.
مشرکان آنچنان در گرداب گمراهی فرو رفته بودند که هرچه دست و پا می زدند بیشتر در منجلاب طغیان فرو می رفتند. آنان با پافشاری بر کفر خیش بیش از پیش از ساحل نجات دور می شدند و در گرداب تباهی فرو می رفتند. این در حالی بود که پیامبر هدایت در درگاه خداوند برای رهایی آنان دعا می کرد. ایشان برخوردهای نابخردانه مشرکان را نشانه نادانی و بیخبری می دانست و پیوسته خدا و روز قیامت را به آنان یادآوری می کرد. آن حضرت برای گسترش پیام الهی خود شب و روز نمی شناخت و هیچ فرصتی را از دست نمی داد. با وجود آزار و تحقیر مشتکان، پیامبر آهسته و پیوسته و با پشتکار و امید روزافزون پیام خیش را تبلیغ می کرد. او برای این کار خانه به خانه سر می زد و دوست داشت همه از دریای محبت الهی سیراب شوند و عطر خوش هدایت مشام جانشان را نوازش دهد. او می خواست هیچ کس در بیابان گمراهی و نادانی تنها نماند و همه به شاهراه هدایت برسند. پیامبر عشق می ورزید و سختی ها را به جان می خرید، ولی آنان کفر می ورزیدند و از سخن حق می گریختند. آنان از گمراهیشان شادمان بودند، ولی رسول حق به اندیشه فرو می رفت و زانوی غم در بغل می گرفت. پس از آن دوباره بر می خواست و با راهکاری جدید بی آن که خستگی به خود راه بدهد پیام رسانیش را از سر می گرفت. پیامبر آرام و قرار نداشت و آسایش و راحتی نمی شناخت. آنان که هیچ رنگ و بوی دنیایی در تلاش بیوقفه پیامبر نمی دیدند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دیوانه می پنداشتند و مسخره می کردند. هرچند پیامبر با پایداری وصف ناپذیر این گفته ها را نادیده می گرفت، ولی گاهی از تلاش خود ناامید می شد و در غمی سنگین فرو می رفت. در اینجا فرشته وحی نازل شد و برای دلداری پیامبر اسلام آیات 70 تا 72 سوره شعرا را آورد.
اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، قال هل يسمعونكم اذ تدعون،
هنگامی که به پدر و قومش گفت چه چیز را می پرستید؟ گفتند بت‌هایی را می پرستیم و همه روز ملازم عبادت آنها ایم. گفت آیا هنگامی که آنها را می خوانید صدای شما را می شنوند؟
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، در برنامه امروز با یک مثال جالب و جذاب قرآنی درباره حق و باطل آشنا می شویم. در آیه 17 سوره مبارکه رعد آمده است:
انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض
خداوند از آسمان آبی فرستاد و از هر دره و رودخانه ای به اندازه آنها سیلابی جاری شد. سپس سیل بر روی خود کفی حمل کرد و از آنچه در کوره ها برای به دست آوردن زینتالات یا وسایل زندگی آتش روی آن روشن می کنند نیز کفهایی مانند آن به وجود می آید. خداوند حق و باطل را چنین مثل می زند: اما کفها به بیرون پرتاب می شوند، ولی آنچه به مردم سود می رساند آب یا فلز خالص در زمین می ماند. خداوند این چنین مثال می زند.
در این مثال زیبا خداوند به بیان موقعیت حق و باطل، نشانه ها و آثار این دو، تعریف حق و باطل و سرانجام این مبارزه طولانی و مستمر اشاره دارد. خداوند متعال برای روشن شدن بی ارزشی و پوچ بودن باطل آن را به کف تشبیه می کند. سیلاب خروشان از دامنه کوه با جوش و خروش، برخورد با سنگ ها و ایجاد کف های فراوان حرکت می کند. اما وقتی به جلگه ها و زمین های هموار رسید، کف ها از بین می روند و آب زلال چهره اصلی خود را آشکار می سازد. کف های روی فلزات در حال جوشش نیز چنین است و به علت ناخالصی و دور ریخته می شود. از نگاه قرآن کریم، عمر باطل نیز این چنین کوتاه و سرانجامش نابودی است. باطل در میان هیاهو و جنجال به سراغ بازار آشفته می رود تا از آن بهره گیرد، اما هنگامی که آرامش پیدا شد و هر کسی در جای خیشتن قرار گرفت و معیارها و ضابطه ها در جامعه مشخص شد، باطل جای برای خود نمی بیند و به سرعت کنار می رود.
الله
دوستان عزیز، در حقیقت قرآن کریم برای مجسم ساختن حق و باطل مثال زده که مخصوص به زمان و مکان معینه نیست. صحنه است که همساله در نقاط مختلف جهان در مقابل چشم انسان ها مجسم می شود و این نشان می دهد که پیکار حق و باطل یک پیکار موقت و موضعی نیست. این آب گوارا و کفهای آن همواره در مسیر زندگی انسان ها جریان دارد، مگر آن زمانی که جامعه جهانی به صورت یک جامعه ایدئال درآید که پایان این مبارزه اعلام گردد. روزی که لشکر حق پیروز و بساط باطل برچیده شود و بشریت وارد مرحله تازه از تاریخ خود گردد. تا زمانی که این مرحله تاریخی فرا نرسد، باید همه جا در انتظار برخورد حق و باطل بود و موضع گیری لازم را در این میان در برابر باطل نشان داد. این مثال زیبای قرآنی این اصل اساسی زندگی انسان‌ها را نیز روشن می‌سازد که حیات بدون جهاد و بقا و سربلندی بدون تلاش ممکن نیست، چرا که می‌گوید آنچه را مردم برای تهیه وسایل زندگی و یا زینت و رفاه زندگی به درون کوره‌ها می‌فرستند همواره کف‌های از ناخالصی دارد و برای به دست آوردن آنها باید مواد اصلی را که در طبیعت به صورت خالص یافت نمی‌شود و همراه و آمیخته با اشیای دیگر است تصفیه و پاکسازی کند تا فلز خالص و پاک از آن بیرون آید و این کار جز در سایه تلاش و کوشش و مجاهدت انجام نمی شود. اصولا طبیعت زندگی دنیا این است که در کنار گلها خارها می روید و پیروزیها در پس سختیها و مشکلات قرار دارد.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله.
دوستان گرامی، در اولین آیه سوره ابراهیم خداوند قرآن کریم را کتابی که مردم را از ظلمت رهانده و به نور رهنمون می شود معرفی می کند، چنان که در دهها آیه دیگر نیز قرآن با معرفی قرآن پرداخته است.
شمسنا قرآننا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا
السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 23 تا 29 سوره جاسیه با صدای استاد عبدالباسط.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أفرأيت من اتخذ
صدق الله العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 23 تا 29 سوره جاثیه بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
از جمع شما دوستان عزیز و نازنین، فاطمه جان محمدی پیام فرستادند و نوشتند که قرآن روزنامه نیست که یک بار مرور شود و کنار گذاشته شود. قرآن داستان نیست که یک بار خوانده شود و خواندن مجدد آن تکراری و ملال آور باشد. کتاب تاریخ و جغرافی نیست که برای امتحان پایان سال یک دور کامل آن را بخوانیم و پس از امتحان حوصله نداشته باشیم حتی آن را ورق بزنیم. تشکر از فاطمه جان محمدی عزیز و نازنین. شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 79 و 80 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون.
بلکه آنها تصمیم محکم بر توطئه گرفتند، ما نیز اراده محکمی درباره آنها داریم.
أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون.
آیا آنان میپندارند که ما اسرار نهانی و سخنان درگوشی آنان را نمیشنویم؟ آری، رسولان و فرشتگان ما نزد آنها هستند و مینویسند.
در قسمت پایانی برنامه قبل سخن از کافران و مشرکانی بود که از پذیرش حق اکراه داشتند. این آیه میفرماید آنها نه تنها از حق بیزار و گریزان بودند، بلکه با آن به ستیز و مقابله برخواستند. آنها در جهت تضعیف حق و خاموش کردن نور آن نقشه ها کشیدن و به انواع توطئه ها روی آوردن. آنها تصمیم جدی برای نابودی و شکست حق را داشتند، اما نمی دانستند که طرف مقابل آنها خداست. اراده الهی برتر از خواست و اراده آنهاست و این گونه نیست که هر چرا اراده کنند تحقق یابد. آن مخالفان توطئه‌گر می پندارند که جلسات و گفتگوهای محرمانه آنها از خدا پنهان است. او آنها را نمی بیند و سخنشان را نمی شنود. در حالی که خداوند سخنان آهسته ای را که آنها در مجالس مخفی و یا در گوشی می گویند می شنود. چرا که برای او آشکار و نهان یکسان است. فرشتگان الهی نیز در همه جا حاضرند و به طور پیوسته اعمال و گفتار انسانها و حتی سر و نجوای آنها را ثبت می کنند و هیچ چیز از آنها مخفی نمی ماند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که هر تصمیمی هر قدر هم جدی و قطعی باشد از تحت اراده خداوند خارج نیست و بدون اذن الهی محقق نمی شود. و نکته دیگر این که مخالفان گمان می کنند که خداوند از امور پنهانی آنها بی خبر است، در حالی که آنچه از انسان صادر شود در دستگاه الهی ثبت و ضبط می شود و هیچ چیز از نگاه فرشتگان که مأموران الهی هستند مخفی نمی ماند. تشکر از همراهیتان با این بخش و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
دوستان، قرآن و اهل بیت مکمل، معرف و مفسر همند. نور قرآن به تنهایی هادی و هدایتگر نیست، شفا نیست، باعث تراوت و زنده شدن دلها نمی گردد. نور وحی و نور ائمه عدل یک دیگرند و به تنهایی ناقصند.
این فی الجنتی نهران لبن، این فی الجنتی نهران لبن، علی و حسین و حسن، نی علی و حسین و حسن. این فی الجنتی نهران لبن، این فی الجنتی نهران لبن، نی علی و حسین و حسن، لي علي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في